أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيما بغية الله في العالمين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره تعلق امر بود به، حالا مأمورون به که آیا به طبیعتش تعلق پیدا میکنه یا به وجودش تعلق پیدا میکنه. نظر اول آقای خوند گذشت که وجود سهی رو میگرفتن. نظر دوم که از میرزای ناینی بود و طبیعت بود، اونم گذشت. در زیل نظریه دوم که بودین ایرادی شد از مرحوم آقای آخوند به طبیعت به ماهیهیه، که فهمده این طبیعت به ماهیهیه لیست اللهیه. پس اعتبار قصر نظر بر ذات و ذاتیاته، وقتی قصر نظر به ذات و ذاتیاته دیگه معنا نداره که طلب بهش تعلق پیدا بکنه، خواه وجود پیدا کنه یا ترک بشه. این مرحوم اصفهانی جوابی از این اشکال داده، از این گذشتی. ایراد دومی مرحوم اصفهانی به مبنای محقق ناینی دارن. ایراد دوم محقق اصفهانی اینه که ببینید مرحوم اصفهانی تو اصل نظریه خودش هم این رو بهش میپردازه. شما میخواید ببینید که آیا این امر به طبیعت تعلق گرفته یا به وجود طبیعت. توجه کنید ببینید که جعل به چی تعلق گرفته. اینجا مرحوم اصفهانی فهمند که جعل به وجود طبیعت تعلق گرفته. اگر حالا مثل این که این مسئله یه مقدار ربط به اصالت و وجود داره و بعد ربط به جهل داره، اگر جعل به ماهیت تعلق گرفته بود اینجا میهر خوب بود، اما اگر گفتیم جعل به وجود طبیعت، به وجود ماهیت تعلق گرفته، ایشون میفهمن طلبم همین جوره. طلب چطور؟ وقتی که میگیم جعل به وجود تعلق گرفته، خدای تبارک و تعالی که اون چیزی که صادر کرده وجود بوده، ما سر و کارمون در مجعولیت به ذات با وجوده، میفهمن که صادر به ذات هم میشه مراد به ذات، اراده هم به همون مراد به ذاتی که وجوده تعلق میگیره. اراده حق تعالی چه اراده تکوینیه چه اراده تشریعیه، هر دو میره سراغ چی؟ سراغ اون مجعول ذات که وجود بوده باشه. بعد تعبیر میکنن، میگن که حالا شما از اون مطلوبتون تعبیر به صلات میکنید که وضع برای ماهیت شده نه برای وجود. بعد وجهش چیه؟ مرحوم اصفهانی فهمند وجهش اینه که مفاهیم سبوتیه خلاصه این اون وجود منتظان انه. یعنی وقتی که شما یک مفهوم ماهوی میگیرید، اینو تو خارج یادتون بوده باشه، مرحوم حاجی هم میفهمند تتحد و معهو، اتحاد داره با اون وجود، اما اتحاد داره با اون وجود نه اینکه یکی هم تتحد معهو، اتحاد الله متحصل به قول بعضی بزرگان مثل میرزا مهدی آشتیانی و متحصل ماهیت لا متحصله، اما تو خارج شما ماهیت متحد با وجود میگیرید. چرا؟ چون منشأ انتزاع این طبیعت این وجود خارجی بوده، شما این حکایت اون وجود خارجی میگیرید، به این صورت میبینید. یعنی این ماهیت حکایت وجود خارجیه. از این جهت که حکایت وجود خارجیه، شما وقتی که نگاه میکنید به این طبیعت دارید اون به اصطلاح وجود خارجی میگید. لذا تعبیری آوردن که مرحوم اصفهانی لن المفاهیم الثبوتیه مطابقها عین الوجود. وقتی که میخوایی مطابقش رو پیدا کنی، مطابقش عین وجوده. کدوم وجود؟ عین الوجود المنتزع عن طبیعت الصلات. ببینید این مفهوم ثبوتی که شما دارید که مفهوم صلاته، این مطابقش همون وجودی که منتزع عن طبیعت صلات بود که ازش طبیعت صلات انتزاع کرد، اینه که منتزع عنه. و متعلق اراده صلات به حمل شایع، اراده به او تعلق گرفته، اراده تعلق گرفته که او ایجاد بشه. صلات به حمل شایع یعنی وجود و صلات، صلات به حمل شایع وجود و صلات. مفهوم صلات که نیستش، که وجود صلاته. شعار وجود خارجی صلاتو میخواد، اراده وجود خارجی صلاتو کرده و از ما خواسته که وجود خارجی صلاتو ایجاد کنیم. حالا ما با مفهوم این وجود تو ذهن اشاره میکنیم به اون وجود خارجی صلات، با مفهوم وجود و صلات، با عنوان وجود و صلات داریم اشاره میکنیم به اون وجود و صلات خارجی، اونی که اشاره خواسته او رو خواسته، خواسته اون وجود بشه. این بیان اول مرحوم محقق اصفهانی که از باب تعلق جعل اومدن جناب تو کلمات خودشون هم میاد نسبت فرمایش میرزا اینانی. پس وقتی که قائل شدیم که تعلق جعل به مسئله وجوده، خود به خود تو متعلق امر ما میریم سراغ وجود.
پس ما اونجا ایراد نکردیم و صاحب کتاب ایراد دوم این بود که معنی وجود در معنای هم بگیریم نه صیغه نه ماده دلالت بر وجود نمی کنه.
ببینید گفتیم در ماده هم وجود اشراب نشده، ایشون اومدن گفتن الامرو طلب بود وجود، خود امرو توش معنی وجود اشراب کردن. مرحوم اصفهانی فهمن اصلا چرا شما وجود رو بردید توی معنای امر که گفتید الامر طلب الوجود، به جای کلمه امر طلب الوجود رو گذاشتید. ایشون میگن این وجود کجاست؟ نگاه کنید این امره. یه وقت این امر رو تفسیر میکنن یعنی مرادفش طلب الوجوده که آقای آخوند اینو گفت. یه وقت مثل مرحوم اصفهانی میگه نه این امر متعلق داره، درسته؟ متعلق داره، این متعلقش وجوده.
مرحوم
آخون بخواد
حال
این
متعلق
طلبه
و وجود،
یه لحظه نگاه کنید. نه 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 ببینید، یه لحظه توجه کنید. ببینید مرحوم آخون بین امر و طلب فرق گذاشت. ببینید گفت این امره، درسته؟ امر مساویه با طلب و وجوده، طلب به وجود تعلق گرفته اما امر نه، امر ماهیت. چرا؟ چون گفت امر خودش طلب و وجوده. یادتونه دیروز هم گفتیم تو جزوه هم هست که وقتی متعلق امر رو میخوای بگی دیگه نمیای بگی متعلق امر وجوده. چرا؟ چون خود امر طلب الوجوده، وجوده رو برمیداری میگی امر به ماهیت تعلق گرفته. یادتونه تو جزوه هم هست، تو جزوه نگاه کنین همون اولش هم آوردیم اینو. لما کان الامر به معنا طلب الوجود یکون متعلق الامر هو طبیعی. ببینید متعلق طلب رو گفتیم هو الوجود سعی، درست؟ اول نظریه اولا. ببینید متعلق طلب هو الوجود سعیر طبیعه، اما چون امر به معنای طلب الوجود متعلق الامر میشه هو طبیعی. پس ببینید این امر، این به اصطلاح امر مرادفش رو قرار داده گفته طلب الوجود، وجود تو معنی هم وارد کرده، در حالی که وجود تو معنی هم نباید وارد میشد، وجود متعلق امر باید میشد. چون وجود برداشت داخل در معنی امر کرد، گفت امر طلب وجوده، دیگه متعلق امر اومد گفت طبیعیه. و الله آخوندم قائل هست که طلب رفته توی وجود سعی، یعنی اینو قبول داره که اراده تشریح به وجود سعی قرار گرفته، تعلق گرفته، ولی کن که اصلا قول آقای آخوندم که مشهوره اینه که میگن وجود سعی و قائله، اما تو امر چرا دفعه میگن امر به طبیعت تعلق گرفته؟ چون وجود رو اینجا داخل میکنن تو معنی خود امر. پس آقای آخوندم وجود اینجا داخل میکنه، منتها مرحوم اصفهانی طرف اضافه امر میگیره، متعلق امر میگیره، ایشون برم داره میاره داخل هم، فرقش بینه به داخل و خارجه، ای داخل امر میکنه ایشون خارجه هم. حقش هم همینه که خارج از امر داخل در امر نیست. در معنای امر وجود اشراب نشده، اخذ نشده، خارج از امره، به اصطلاح طرف اضافه امره، متعلق امره. این نسبت فرمایش آخود. الان ایرادی که داشتن میکردن محقق اصفهانی به میرزا اینانی بود، گفتن آقای میرزا اینانی شما اصلا این وجوده رو اصلا انداختی کنار، بازم به آقای آخون که این وجوده داخل هم کرده بود، متعلق طلب گرفته بود، یه وجودی آورده بود این وسط، شما که این وجوده دیگه چیه کنار گذاشتید. حتی میرزا اینانی هم یادتون بوده باشه تو عبارتشون خوندیم، عبارت ها متعدد داشت، عبارت های مختلف داشت، من دوتا عبارت ها رو آوردم. یه جا تعبیرشون بود که این متعلقات الاحکام یت تبایع الفانیه فی افرادها، یه جمعی بود که گفتن متعلق الامر هی الماهیت التي لم يلحظ فيها التحصل، اصلا تحصل توش اخذ نشده، کما که متعلق نهی هم کذالک. غایت الامر، یعنی توش تحصیل شخص نشد، اصلا وجود تو شخص نشد. میگن وجود در متعلق امر اخص نشده به هیچ وجه. در متعلقات احکام هم ما میبینیم فقط تباین، فقط طبیعت فانی در افرادش. و اگر اصالت ماهیتی هم بوده باشه، طبیعت میشه فانی در ماهیت شخصیه، فردش میشه ماهیت شخصیه. اگر اصالت ماهیتی باشی از میکنم این طبیعت فانی در افرادش. اگر اصالت ماهیتی باشید فرد میشه چی؟ فرد خارجی میشه ماهیت. اگر اصالت وجودی بوده باشید فردش میشه وجود. ایشون گفته طبیعت فانی در فرد، فرد وقتی اصالت ماهیتی باشید میشه ماهیت شخصیه. از اون ورم یه متعلق امر ماهیتیه که لم یلحظ فیه التأصل، صفحه 284، لم یلحظ فیه التأصل، این اصلا تأصل توش عقص نشده، لحاظ نشده. کما که متعلق نهی هم اینه، فقط یه غایت الامری میزنن. غایت الامر ان تعلق الامر به ها، این که امرش تعلق پیدا کرده، این یقتضی طلب و تحصل ها، این مقتضی طلب و تحصلشه. یعنی چون امر به این ماهیت تعلق گرفته، خود شارع میخواد وجود پیدا کنه، تحصل پیدا کنه. بازم کلمه وجود نمیادن، میگن تحصل ماهیت. بازم جه کلمه وجود رو نمیارن، عبا دارن از اینکه کلمه وجود رو بیارن. میگن تحصل ماهیت، تحصل البته وجود پیدا کردن، موجودیت. اما فرق از بین اینکه بگی موجودیت ماهیت، چون میگه طلب تحصل ها ماهیت. اساطیر ماهوی میگه ماهیت متحصل میشه، میگن ماهیت یه دفعه متحصل میشه، وجود اعتباری که روش اومد. ببینید باز میگن طلب تحصل ها. انگار اینجا میرزای ناینی رو فضای اساطیر ماهیت داره میاد جلو، رو اون فضا آمده جلو. آقای شهاباتی که دیگه اصالت وجودی به تمام معنا هستن، ایشون هم اومدن میفهمن که طلب تعلق به طبیعت پیدا میکنه، اما به غایت ایجاد طبیعت. این هم نظریش. خوشحال دوم گفته شد که وقت بحث از تعلق جعلی کردیم به وجود، دیگه این بحث ماهیت کنار میره. ظاهرا اینا جعل به ماهیت گفته بودن تعلق پیدا میکنه، اینجور حرف زدن. بریم سراغ ایراد سوم. ایراد سوم بر اساس مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیته که میفهمن که ماهیات امور اعتباریه هستند که از وجودات انتزاع شدن به اعتبار حدودش، و نفس به دنبال حقایق نه به دنبال اعتباریات، چه در مقام عالم اعتبار، چه در مقام تشریع، چه در مقام تکوین. در هر دو مقام ما کار با وجود داریم. خوب حرفی هم هست. نفس کار با حقایق داره الان اینجا، یعنی دنبال حقیقته. حکم اعتباری هست، اما اونی که شارع میخواست ایجاد بشه بکنه با این حکم اعتباری چی بوده؟ اونی که دستور به ایجادش داده چیه؟ اون وجوده. اونی که این حقیقت طلب و یا امر شارع بهش تعلق گرفته، اونم وجوده. مطابق این وجود حاکی از اون وجود خارجی، یعنی خدا یک وجودی و حاکی از وجود خارجی که مفهومی بوده باشه، حاکی از اون وجود خارجی، وجود فانیه در وجود خارجی. ببینید وجودی که فانی در وجود فقط در وجود خارجی نشون میده، این رو متعلق طلب شما قرار داده. اراده تشریعی به اون وجود تعلق میگیره. مثلا صلات ذهنی نگیم، صلات ذهنی که میگیم تسامحی میگیم، اونی که شارع بهش به اصطلاح امر کرده، اراده تشریعی بهش تعلق گرفته، یک اصطلاح وجود صلاتیه که این وجود صلات داره وجود صلات خارجی نشون میده. این وجود صلات متعلق بود به ذات، برای اینکه اون ایجاد که انه فردش و شارع گفته. این فردش رو شما تو ذهن این وجود خارجی رو تصور میکنید، فرد وجود خارجی که تصور کردید باز وجوده. حالا کیفیت شما رو اسمانی میگن، خیلی قشنگ تقریر میکنن. پس با این مبنا اون امر وجودیه در افق نفس که حاکیه و فانیه در اون وجود خارجی، اینه که متعلق قرار گرفته به ذات. اونی که تو خارج شما باید ایجادش کنید، وجود خارجیشه. یعنی یه وجودی تو ذهن میارید، این وجود داره وجود خارجی نشون میده، این میشه متعلق به ذات، مأمورون به ذات، مجهول به ذات هم همون بوده، داره خارج رو نشون میده. این فرمایشی که مرحوم اصفهانی بعدن هم همین رو میفهمد. احسن. یعنی طلب یک حقیقتی است خارجی و نفسانی، خارجیت داره در عالم نفس، این طلب تو همون عالم نفس که ایجاد شد باید متعلق داشته باشه. متعلقش چیه؟ یک موجودی در افق نفس که این موجود در افق نفس داره موجود خارجی نشون میده، چون من اون چیز خارجی رو میخواستم اما تصویرش کردم. ببینید خود میرزا نایینی هم فهمیدن که یک چیزی که شعار خود ایجاد کنه اول تصورش میکنه و تصدیق به فاعلش میکنه. ببینید اول تصورش میکنه، یعنی وجود رو میخواست، تصور وجود میکنه. پس این یک تصور، تصور چیه؟ تصور وجود صلاته. وجود صلات رو میخواستم، ماهیت صلات که نمیخواستم که به ما انها ماهیه، وجود صلات رو میخواستم، آثار بر وجودش مترتب بود، پس وجود رو تصور میکنم. وجود اون وجود خارجی رو میام در ذهن وجودش میدم، نماهیت خارجی رو، وجود رو میام در ذهن وجود میدم، در ذهن من متعلق این به اصطلاح طلب، متعلق اراده تشریح، اون وجود ذهنی است. اون وجود ذهنی رو من چیکار میکنم؟ تو ذهنم خلاصه ترسیم دارم میکنم و طلبم بهش تعلق پیدا میکنه. به ما انهو فانن فل خارج، به ما اینکه این وجود ذهنی داره خارج رو نشون میده. از اینجا مرحوم عراقی نظریه سومی افاده فرمودن. نظر سوم محقق عراقی، نظر سوم که از محقق عراقی اینه، میفرماین که ما سه نوع لحاظ برای طبیعت داریم. وقتی امر و طلب به طبیعت تعلق گرفت باید ببینیم چه جور لحاظ شده. ایشون فهمن لحاظ شده به ما و مرآتون الال خارج، به ما و خارجی یون. فهمن سه جور لحاظ داره ماهیت. سه لحاظش چیه؟ دو لحاظ اول و دوم فهمن باطله و لحاظ سوم رو میفهمن لحاظ صحیحه. لحاظ اول و دوم که باطله و به این جهت تعلق پیدا نکرده، اون دو تا لحاظ چیه؟ سمالی کنجن خواهد. یکیش اینه، می فرماین که طارتن طبیعت لحاظ میشه در ذهن محلات به وجود ذهنی، در ذهن محلای به اون وجود ذهنی لحاظ میشه. خب این ماهیت به لحاظ وجود ذهنیش، یعنی ما طبیعت رو وجود ذهنی دادیم. ما آیا وقتی که امر به صلات میکنیم ماهیت به وجود ذهنی رو میخواییم یا ماهیت به وجود ذهنی تو ذهن ما خطور کرده اما اونی که میخواییم خارجه، ماهیت به وجود خارجیه؟ قاضی عراقی نظرشون به اینه که درسته ما ماهیت به وجود ذهنی تصور کردیم اما ماهیت به وجود ذهنی رو نمیخواییم. ممکنه اونی که ما الان میخواییم ماهیت وجود خارجی، اما ماهیت وجود ذهنی ایجاد کردیم اما اینو ما نمیخواییم. خلاصه یه اعتبار دوم، اعتبار دوم میفهمن لحاظ شی به ماهیه، یعنی به ذاتها، تعبیرشون لحاظها به ماهیه شی اون فی حد ذاتها، فقط نظر به ذاتش بخواییم بکنیم. اینم یک اعتباره. یه اعتبار سومی هم داره ماهیت و طبیعت و اون اینه که اینو لحاظش بکنیم به ماهیه خارجیه. اونجا هم گفتیم به ما انها موجودون ذهنی، به اساس وجود ذهنیش میخواستیم نظر بکنیم اما اینجا فهمن لحاظش به ماهیه خارجیه. به چه صورت؟ به صورتی که ما التفات پیدا نمی کنیم به اون مغایرت و اسنعیمیتش با خارجه، این خارج میبینیم، توجه نمی کنیم. این کلمه ای که آزیایی می گفتن از سر زبون بعضی از اعلام مونده، اینا شاگرد آزیا تکرار می کردن، شاهداشون که بودن همین گفتن وجود خارج دیده، خارج دیده، یعنی خارج دیده میشه، نه اینکه خارج دیده اون خارج رو دیده، نه خارج دیده میشه، خارج دیده میشه. این تعبیریه که آزیا میگن ما این ماهیت ذهن، این چیزی که تو ذهن، طبیعت رو تو ذهن داریم جوری میبینیم که داریم مغایرت و اصلاح نیتش به خارج رو نمیبینیم. همون تعبیری که میفهمن انگار فانی در خارجه، یه مقدار از این جد شبیه حرف میرزا نهانی میشه. اما باز توجهی دارن آزی های عراقی، یه مقدار میبینید تفاوت پیدا میکنه بعدن، ولی تو این عبارتشون یکیه. چون میرزا نهانی هم یه تعبیری داشتن که عرض کردم خدمتون، ماهیات تبایعی که فانیه در افرادن. خب اونم خواست بگه فانیه در افرادن. اما آغازی ها یه مقدار تقریرش یه مقدارکی فهم میکنیم. ایشون میفهمن در این لحاظ تصروری ما نمیبینیم این ماهیت رو الا اینکه عین خارجه و متحد با خارجه. و اگر بپرسن که تو این لحاظ چیو دیدی، میگه من جز خارج ندیدم. یقول بنده ما ارا الا الخارج، من فقط خارجو دارم میبینم. اگرچه به نظر تصدیقی قطع به خلافش هست، فیرا کونها غیر موجود فی الذهن، یعنی تو ذهن موجود نیست، من دارم خارجو میبینم. بعد میفرمایند که وقتی که این سه تا فرضه، وقتی که مقصود از تعلق امر به طبیعی گفته میشه، طبیعی به ماه و موجودون به ذهن مراد نیست. چرا؟ چون به این اعتبار کلی عقلیه، طبیعت صلات از این حیث که مقید به وجود ذهنی، میشه کلی عقلی. چرا وجود ذهنی؟ جاش تو ذهنه، جاش تو خارج نیست. ببینید مثل طبیعت مقید به غیر کلیت میگفتن چی میشه؟ میشه کلی عقلی. با توجه به این قید جاش دیگه تو ذهنه، این قابل انطباق بر خارج نیست، مقیدش کردید به وجود ذهنی. ببینید شما خواهد اول با این حرف کلی عقلی رو خارج کنه، پس طبیعت مقید به وجود ذهنی نیست. ببینید خودشون هم طبیعتی که اومدن گفتن تو ذهن وجود ذهنی داره، اما مقید به وجود ذهنی نیست، موجود به وجود ذهنی. ببینید چقدر فرقه بین طبیعت مقید به وجود ذهنی و طبیعت موجود به وجود ذهنی. اونجا تغییر پیدا کرده، اینجا نه، طبیعت دیگه وجود ذهنیش دادیم اما تغییرش ندادیم به وجود ذهنی. چون اگر تغییر، مثل اینکه مثلا طبیعت رو، طبیعت کلیه مثلا انسان رو، اگر ما میومدیم تغییرش میزدیم به قید کلی، میگفتیم الانسان الکلی، این میشد کلی عقلی. الانسان الکلی تو خارج موجود میشه؟ انسان رو بس کلیه تو خارج موجود میشه؟ تو منطق مزفر چی داشت؟ میگفتیم کلی عقلیه دیگه. انسان و طبیعت وقتی مقید شد به قید کلی، دیگه تو خارج موجود نمیشه. اینجا میشون همین میگه طبیعت مقید به وجود ذهنی تو خارج موجود نمیشه. اما همون انسانه رو شما مقید به قید کلیش نکنید، تقییدش نکید الانسان رو کنید، بگید الانسان خود به خود تو ذهن کلیت رو داره. الانسان اونجا کلیون موصوف به وصف کلیت نیست، مقید به کلیت اگر بگیریدش تو خارج موجود نمیشه. اما اگر مقید نگیریدش، خود به خود کلیت منطقی هست. انسان یک کلیه منطقیه، انسان مفهومیست، کلیه منطقی، بس در خالص چیه؟ کلیت رو داره، قابل انطباق بر تمام مصادیق خارجیش هست. چرا؟ شما قید رو قید کلیتش نکردید. ببینید کلیت بود اما قید نشد. اینجا هم آزیای عراقی توجه به این نکته داره، میگه وجود یه وقتی که تو ذهن یک کلیه، یک امر طبیعی رو ما موجودش میکنیم، ما کلیه طبیعی تو ذهن یک موجودش میکنیم، یعنی طبیعت رو، یعنی ماهیت رو موجودش میکنیم، اما مقید به کلیتش نمیکنیم. اون فرض اولش مقید به وجود ذهنی، فهمان اگر مقید به قید وجود ذهنی کردیم مثل کلیه عقلی میشه، دیگه قابل صدق بر مصادیق خارجی نیست، پس مصلحت دیگه ولی این بار نمیشه. مصلحت مال وجود خارجی است، مصلحت همیشه مال وجود خارجی. این حرف اول. باز میفرمایند که خیلی واضحه که ما اون امر دومی و اعتبار دومی هم اراده نکردیم. ببینید سه تا اعتبار بود گفتیم، شما یه بار دیگه تکرار کنید تا برسیم به اعتبار دوم. اولی طبیعت مقید به وجود ذهنی، اما مقید ها نه موجود، مقید به وجود ذهنی. دومی طبیعت من حیث و هیهیه مع قصر نظر علی ذاتیات عالی، چون کلمه قصر نظر رو نمیگه. ما این تعبیری که تو علم اصول بعضی از اعلام به کار بردن هم میگم که دیگه ذهنتون کامل براش مفهوم باشه که ایشون چه اعتباری میخواد بگه. میگه طبیعت مع قصر نظر علی ذاتیات ها متصف به وجود آدم نمیشه، قصر نظر بر ذاتیاتش، ما طبیعت و منحش و هیگر کاری نداریم، چون به این اعتبار وجود آدمشو چیه؟ لحاظ نکردیم. ایشون میفرمان که به این اعتبار هم کاری بهش نداریم. فمن کبوزوه ادب کون مقصود ایزد هوت طبیعی به اعتبار ثانیانی ما و شای اون فی حد ذاته. چرا؟ من جهت وضوح هنه طبیعی به حاضر اعتبار لیست اللهیه. پس اینم نمیتونه مرکب مصلحت باشه تا امر بهش تعلق پیدا کنه، طلب بهش تعلق پیدا کنه. میگه بل، حالا به اینجا که رسیم میگه بل و انما المقصود. حالا میره سراغ اعتبار سوم قاضی عراقی. ببینید تطبیقا عبارت رو بخونیم، انما المقصود من ذلک عند القائل به هو طبیعی به اعتبار ثالث. ما دنبال طبیعی به اعتبار ثالثیم که الذي يرى كونها عين الخارج، یا یرا اون شخصی که داره اونو میبینه، كونها عين الخارج، داره اون عین خارج میبینه، طبیعتی که عین خارج دیده شده. میگن اینو ما میخوام، طبیعتی که عین خارج به اصطلاح هست. این فرمایش قاضی عراقی. آخرش میبینید قاضی عراقی از یک جهت متعلق اومدن یکی از اعتبارات طبیعت گرفتن، چون اون بالا هم که توضیح میدادن میفرمودن که لحاظ و طبیعه یو تصور علا وجوهه. ببینید لحاظ و طبیعه، اون بالا عبارت رو ببینید، خط اول لحاظ و طبیعه یو تصور علا وجوهه. این لحاظ طبیعت سه وجه تصور میشه، من ها لحاظ ها به ماهیت ذهن، یعنی مقید به ذهنی، من ها لحاظ ها به ما یه شنی فی حد ذات ها، من های سوم ببینید آخر خط دوم، و من ها لحاظ ها به ما یه خارجیه، ماهیت رو دارم لحاظ میکنم به ما یه خارجیه، به حیث لا یلتفت الا مغایرت ها و اسنینیت ها مل خارج. اون شخصی که داره اینو میبینه التفات به مغایرت و اسنینیتش به خارج نداره. ولا یرافی حاضر لحاظ، ولا یرافی حاضر لحاظ از تصوری الله کنها این الخارج و متحدت همه بود، اینو این خارج میبینه. اگر بپرسی این چیه میگه هم خارجه، مفصل دیگه توضیحشو داده. در این لحاظ تصوری او رو این خارج میده و متحد به خارج میده. یه جوری صحبت کردن که با حرف ساتور ماهیتی هم کامل جور در بیاد که ما ماهیت در خارج هستید، ما ماهیت ذهنی رو داریم منطبق میکنیم. این حرف قاضی عراقی. به نظر ایشون هم ایراداتی وارد شده. یکی از این ایراداتی که وارد شده اون ایراد اول به آقای صاحب کفایست که به میرزای نائینی وارد شده، که البته به نظر میاد که ایرادات زیاده. این بعضی از اعلام که ایراد کردن اینا رو ببین، اون معنی ارزم به حضورتون این ایراد اولی که به صاحب کفایه وارد شد که به اصطلاح مفاد معنای حرفی بود گرفتن، لحاظ طبیعت یتصور، این میگن اون ایراد اول و دوم بر نظر صاحب کفایی اینجا وارد میشه که به اصطلاح گفتیم که شما متعلق رو و این به اصطلاح معنی امر رو ببخشید چیز گرفتید، معنا اسمی گرفتید نه معنای حرفی، که این ایراد خیلی ما روش چیز نبودیم، چون این ایراد علل مبناییه. ایراد دوم هم این بود که اخذ معنی وجود در معنای امر شده و اینم گفتن که من که صیغه من ماده دلالت بر این نداره. این دو تا ایراد بر صاحب کفایه این بود که تو اینجا آمده ایراد اول دوم بر نظریه صاحب کفایه برش وارد میشه. من به نظر میگم که این ایراداتی که بر نظر میرزای نائینی بود بر ایشون وارد میشه، یعنی به نظر این که مثلا تو اینجا که ما هم گفتیم، حتی مثلا بگیم ایراداتی که بر نظر میرزای نائینیه، مثل ایراد دوم و سوم، به خصوص ایراد دوم و سوم، چون که میرزای نائینی نظرشون به این بود که امر به طبیعت تعلق گرفته. اینجا محقق اصفهانی اشکال کردن، گفتن که جعل به وجود تعلق گرفته بوده باشه باید طبیعت هم چیه؟ بیاد روی وجود. به نظر میاد طلبم بیاد روی وجود، طلبم بیاد روی وجود. اگر جعل به وجود تعلق گرفته، طلبم باید بیاد به وجود. این ایراد ظاهرن دامن میرزارم میگیره، این ایراد دوم میرزای نائینی، این دامن قاضی عراقی رو میگیره بخشی. یعنی ایراد دوم به محقق ناینی، این ایراد دوم با آزیا عراقی هم وارده. چرا؟ چون که ایشون فرمودن که طبیعت و ماهیت سه تا لحاظ داره، لحاظ سوم طبیعت رو متعلق امر و طلب گرفتن، لحاظ سوم رو، لحاظ سوم با خلق بزن، لحاظ چی بود؟ لحاظ طبیعت بود. اما بما انها یرا عین الخارج، پس متعلق رو طبیعت گرفتن، بما انها یرا عین الخارج. این اشکال دومی که به میرزا این آینه کردیم که گفتیم که به اصطلاح جهل به وجود تعلق گرفته، پس شما در مرحله تعلق امرم، در مرحله تعلق اراده تشریعی هم باید بگید اراده تشریعی به وجودی تعلق گرفته که این وجود عین اون وجود خارجیه، از باب تعلق جل. این ایراد عیناً میاد دامن آزیا عراقی هم میگیره. یا ایراد سومی که به میرزای ناینی کردیم که گفتیم ماهیت اعتباریه، ما کار با امر اعتباری نداریم، ما وجود خارجی رو به وجود ذهنی موجود کردیم، وجود خارجی صلات به وجود ذهنی ایجاد شد و متعلق طبیعت قرار گرفت، به ما این که این وجود ذهنی عیناً داره وجود خارجی نشون میده. این ایراد هم دوباره به میرزا و آزیا عراقی وارده. ظاهراً ایراد دوم و سومی که به میرزا ناینی ما الان اومدیم گفتیم، این دوتا ایراد با آزیا عراقی هم لله بگیم وارد میشه. چون طبیعت صلات رو با لحاظ عین خارج بودن اومدن متعلق گرفتن، متعلق امر و طلب گرفتن، در حال که گفتیم امر و طلب باید به وجود تعلق بگیم. متعلقشون گفتن به ما انها عین خارج، به ما اینکه این هم وجود خارج دیده میشه. آخر تو خود مقام متعلق وجود رو چیه؟ نیوردن تو اینجا. اینه علاز ظاهر تو جزرم شما اینو اصلاحش کنید. ایراد دوم و سوم میسین یرد علیه الیراد و ثانی و سالس علا نظریت المحقق نائمی. به نظر میاد که اون دوتا ایراد بهش وارد بشه بیشتر. اینو به جای این دوتا ایراد اون دوتا ایراد رو ذکر بکنید. نه جل خودش ایجاده، جل که خودش ایجاده.
اون
نه، اون که صحبت سر این که اون میخواد ایجاد کنه نیست، صحبت سر این که خود جهل به چی تعلق گرفت، یعنی خود شارع الان امرش به چی تعلق پیدا کرد، یعنی خود اراده تشریعه مگه از ناحیه خدا نیست؟ اون اراده تشریعه به چی تعلق پیدا کرد؟ اراده تشریعه به وجود تعلق پیدا کرد. چون چرا؟ چون که اصلا ما مجهول رو وجود میدونیم، چه در مقام وجود ذهنی چه در مقام وجود خارجی، میگیم اصل وجوده. یعنی اون اصالت الوجودی بود که صحبتشو میکردیم. آیا اصالت الوجود فقط در خارج یا تو ذهنم اصالت الوجوده؟ تو ذهنم اصالت الوجود، یعنی تو ذهنم ماهیت انتزاع از وجود ذهنی میشه، تو ذهنم اصالت الوجود. الان که شما گفتید وجود تو خارج، این وجود صلات وجود خارجیه، ینتزع عن ماهیت صلات. تو ذهنم یک وجودی و از اون وجود خارجی من میارم، انتظار میکنم ازش دور ماهیت صلات رو. این وجود ذهنی این وجود خارجی بوده به حسب تطابق. اگر واقعا من درست تصور بکنم همون صلات خارجی رو ذهنم تصور بکنم، از اون صلات خارجی انتظار ماهیت میکردم ماهیت صلات، از این وجود ذهنی هم انتظار ماهیت صلات رو میکنم. وقتی شما غالب ساعت رو وجود شدی، چه در خارج چه در ذهن، وجود اصیله، چون سر و کارت با وجوده. این ماهیت اسامی میشن، اینا اسامی بودن. وقت اگر اینجور شما اومدید گفتید، شما سر و کارتون در ذهنتون هم با وجوده. طلب یک حقیقت خارجی است، تو ذهن شما به اون وجود تعلق پیدا میکنه که این وجود این وجود خارجیه، داره خارج رو نشون میده، اصلا به عنوان وجود ذهنی نمیبینیمش. به خدا قاضی های عراقی، خدا قاضی های عراقی این حرفش خوب، ما اینجا اصلا اینو به عنوان وجود ذهنی نمیبینیم، انگار خارج میدیم، انگار اینو من میخوام، شاره میگه اینو من میخوام، این این نقشه هم وجود خارجی. شما یه نقشه میارید به مهندس میدید، میگید آقا میخوام اینو بسازی، اینو بسازی، نه اینکه نقشه رو بسازی، اینو داری خارج میبینی، این نقشه اون خارجه، این وجود ذهنی هم نقشه وجود خارجیه، این نقشه وجود خارجی شما دارید میبینید، ماهیت سلاتی هم از این داره انتزاع میشه. چطور تو خارج از وجود خارجی انتزاع میشه؟ تو ذهنم اصل وجوده، یعنی تو ذهن شما هم وجود اصله، دارید ماهیت ازش انتزاع میکنید. احسن یه جوابش یه بار دادم خدمتون سر درس تو اونجا که بود صحبت میکنیم، بل فرمین نهوه یه کونه یفی مثلا تو اونجا بود. ببینید اونجا عرض کردیم که میگن بله ماهیت توی خارج میسوزونه، خب همین ماهیت اگر بیاد تو ذهنم باید بسوزونه. گفتیم بعضی یه جوابی دادن همین اشکال، یادتونه گفتیم بعضی اومدن یه اشکالی کردن به این حرف، گفتن که این ماهیت اگر بیاد تو ذهن، این که میبینید نمیسوزونه، چون تو ذهن این چهار جور ماهیت براش توجیه کردن، گفتن علم از مقوله کیفه، بعضی تو ذهنم گفتن علم از مقوله انفعاله، بعضی اومدن گفتن از مقوله فعله، بعضی گفتن از مقوله اضافه سیتونه. گفتیم میگن مقولهش با خارج فرق میکنه، میان میگن که این مقوله ذهنیش با اون مقوله خارجی فرق میکنه. اینجا علم از مقوله کیف نفسانیه، چون وابسته به نفسه. بعضیا قول دومی داشتن، گفتن فعل، چون فعل نفسه، شما تو درون نفس خودتون دارید این علم رو چیه این صورت علمیه رو ایجاد میکنید، پس فعل نفس شماست. از جهت سومی اعتقاد شدن، گفتن علم از مقوله انفعاله، چرا؟ چون منفعل از خارج شدید، نفس شما در برداشت این صورت علمیه منفعل از خارج شد. اینم قول سوم بود. قول چهارم این بود که این صورت ذهنی یک اضافه به اون صورت خارجی داره، توجه به این اضافه میکردن، گفتن این مقوله اضافه است. عرض کردیم ببینید چون مقوله عوض شد، اینا هم گفتن خب مسلمه اونی که تو خارج بود آتیش میزد، این آتیش نمیزنه. اما گفتیم که ما یه وقتی که داریم مسئله رو از حیث این که علم چه حقیقتی داره بررسی میکنیم، یه وقت از جهت معلوم علمه که ببینید، خیلی اینو توجه کنید، علم از مقوله کیف است یا از مقوله فعل است یا از مقوله انفعال است یا از مقوله یه اضافه، علم اینه، علم اینه. البته اگر برید مسئله رو بالاتر ببرید و اینا، مثل آخوند مولا صدرا اینا میگن که علم مثلا از مقوله وجوده، حقیقت وجودیه، از این مقولات جوهریه نیست. اونا نظرشون به اینه که علم جوهر نیست، عرضم نیست، یک حقیقتیه، وجودی و نوری، حقیقتش نوره. ببینید میگن علم اینه. حالا سوال من از من اینه، علم رو با معلوم جدا بکنید. معلوم شما ماهیت ناریه است. ببینید این رو اساس خود فکر اونا با، اگر علم رو خواستید عرض بگیرید، اگر روز فلسفه مشهوری اومدید جلو که علم و وجود نمیگیرن، علم و کیف میگیرن، اگر رو اون فلسفه مشهوری خواستید بیاد جلو که علم رو کیف نفسانی یا فعلی یا انفعال یا اضافه میگیرن، اقوال دیگه ای هم هست نمیخوام بگم، اینا رو اینجور میگیرن، خب طبق همون فلسفه مشهوری باید بین علم و معلوم فرق بذارید. معلوم ماهیت ناری است، علم چیه؟ ماهیت کیفه. اگر خواستید مثل مولا صدرا بیاد جلو که اصلا بساط این حرفا جمع میشه، علم عین معلومه و اصلا مقوله کیف و فعل و انفعال این حرفا اصلا جمع میشه، اینا نیست، میشه عین معلوم، باز برگه هر دوش موجوده، ماهیت ازش انتزاع میشه. اگر پس رو مقوله حرفا مثلا مولا صدرا بیاد جلو، اتحاد علم و معلوم، همین قضیه اتحاد عاقل و معقول، اتباع عقل متحدی که اینو بررسی کرده مفصل، و این نظریه رو داره آخوند مولا صدرا و اول کارم نظریه نداشت، داره مرموش خباس و قومی تو این سفینه البهارهای قدیمیشون جلد دو و نظرم صفحه 17 من دیده بودم تو اونجا تو پاورقیش نوشته بود که دید، از کسی از بزرگان نقل می‌کرد که دیدم به خط مؤلف که این مسئله بر من سخت شد، من کهک بودم پیاده اومدم حرم بنت موسی بن جعفر و در حرم مسئله بر من اینجور شد، متوسل شدم اینجور به من تفهیم کردن، این قضیه رو اینجورش رو وارد میشه و یه تقریبا میشه گفتش که یک برداشت مافوق برداشت ماهوی برای علمه و اتحاد علم و معلوم، این برداشت وجودی میشه دیگه. حرف خوبی بله، حالا اون بحث جدایی، حالا اون بحث اصلا چیز نمیگیم، این اتحاد بین عالم و معلوم، بین علم و معلوم، این بحث دیگه معلوم معلوم به ذات گرفتن. حالا بعد این رو میگم، اون بحث خودش یه بحث دامنه داری که اصلا اونجا مراد چیه. حالا اگه حال ببینید روی این مبنا شما میگید، حالا روی مبنا فلسفه مشهوری که شما میگید که علم مقوله دیگه یه، میگید شما قلب مقوله علمش نداشته باشید، شما که علم و معلوم جدا میدونید، پس مقوله معلوم رو بگید. ماهیت ناریه تو خارج آتیش بود، حالا معلوم چیه؟ ماهیت ناریه. بازم معلوم ماهیت ناری است. علم هم که الحمدلله غیر معلومه، با این فرض داریم میگیم. اگر علم مقوله کیفه و مقوله فعل و انفعال یا اضافه است، علم غیر معلومه، معلوم شما ماهیت ناری است. پس اینو جواب میدیم به فرق بین ماهیت علم و ماهیت معلوم. این پاشه تا فرمایش آغازی یا عراقی دیگه به همین قد تا بعد وارد نظریه محقق اصفهانی بشیم. مثلا برنا محمد متعلق این وجود خارجیه نیست، متعلق امر وجود ذهنیه است، یعنی وجوده که در ذهنه که داره خارج رو نشون میده، یعنی متعلق به ذات میشه وجود ذهنی داره خارج رو نشون میده. حالا تو که ذهنه کلام محق اسوانی میاد انشالله، این نظریه چهارون که نظریه محق اسوانی قشنگ تشریحش میکنه انشالله. میخواستم امروز من حرف محق اسوانی رو بگم که یالا فرصت نیست، شد انشاءالله ما شما رو شنبه انشاءالله برمید.